با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که زکریا در الهامی دیگر مردی را دید که چوب اندازه‌گیری در دست داشت. توضیح دادیم که این مرد در واقع همان فرشته خداوند بوده است. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. برای اینکه بتوانیم معنا و مفهوم چوب اندازه‌گیری را بهتر درک کنیم، لازم است به چند آیه دیگر در کتاب مقدس توجه کنیم. در ارمیا فصل 31 آیه 38 الی 39 نوشته شده است: یهوه میگوید اینک ایامی میآید که این شهر از برج خنخعید تا دروازه زاویه بنا خواهد شد و ریسمانکار به خط مستقیم تا تپه جارب بیرون خواهد رفت و به سوی جوعت دور خواهد زد. وقتی میبینید که خدا از یک چوب اندازه‌گیری یا ریسمانکار استفاده میکند، به سادگی به این معنا است که خدا آماده شده برای آنچه که اندازه‌گیری میشود کاری انجام دهد. ارمیا در اینجا به اندازه‌گیری شهر اورشلیم اشاره میکند. حزقیال نبی نیز در مورد چوب اندازه‌گیری صحبت کرد. در حزقیال فصل 40 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم: او در رویا مرا به سرزمین اسرائیل برد و روی کوه بلند قرار داد. از آنجا بناهایی در مقابل خود دیدم که شبیه یک شهر بود. وقتی مرا نزدیکتر برد، مردی را دیدم که مثل برنز می‌درخشید و کنار دروازه خانه خدا ایستاده بود. او یک ریسمان و یک چوب اندازه‌گیری در دست داشت. اگر به مطالعه در این قسمت ادامه دهیم، خواهیم دید که این رویا درباره بنای معبد در شهر اورشلیم در دوران حکومت هزار ساله عیسی مسیح است. در قسمت دیگر نیز در کلام خدا به چوب اندازه‌گیری اشاره شده است. در مکاشفه یوحنا فصل 11 آیه 1 الی 2 میگوید: به من یک چوب اندازه‌گیری دادند و گفتند برو و قسمت داخلی عبادتگاه و همچنین قربانگاهی را که در آن است اندازه بگیر و بعد کسانی را که در آن عبادتگاه پرستش می‌کنند بشمار، اما محوطه بیرونی را اندازه نگیر، زیرا به سایر قوم‌ها واگذار شده است. ایشان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. بدون اینکه به جزئیات اشاره کنم، اجازه دهید بگویم که در اینجا نیز دوباره به اندازه‌گیری معبد که بایستی در دوران حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح ساخته شود اشاره شده است. در زکریا فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: پرسیدم کجا می‌روی؟ گفت می‌روم اورشلیم را اندازه بگیرم. می‌خواهم ببینم آیا اندازه‌اش برای تمام قوم کافی است یا نه. زکریا علاقه‌مند است و می‌خواهد بداند و می‌پرسد: با این چوب اندازه‌گیری به کجا می‌روی؟ پاسخی که می‌شنود چنین است: می‌روم اورشلیم را اندازه بگیرم تا طول و عرض آن را محاسبه کنم. آن مرد در واقع می‌گوید که بر وسعت شهر اورشلیم افزوده خواهد شد و این اتفاق در روزگار زکریا افتاد و مطمئناً امروز نیز همینطور است. مدت هاست که وسعت این شهر از دیوارهای قدیمی آن فراتر رفته است. در هر یک از تپه‌های اطراف شهر قدیمی اورشلیم میتوان ساختمان‌های جدیدی را مشاهده کرد که بنا شدند. به نظر من برنامه ساختمانسازی که اکنون در آن شهر و سرزمین مشاهده می‌شود به انجام رسیدن نبوت زکریا نمی‌باشد، چون ایمان دارم که این موضوع در زمان آینده به انجام خواهد رسید. امکان دارد که یهودیان دوباره از سرزمین اسرائیل بیرون رانده شوند بدون اینکه وعده خدا زیر پا گذاشته شود، یعنی این وعده که آنها در نهایت به سرزمین خیش باز خواهند گشت، چون این موضوع دقیقاً همان هدف خدا و وعده اوست که انجام خواهد داد. در زکریا فصل 2 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: آنگاه فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد جلو آمد تا فرشته دیگری را که به طرف او می‌آید استقبال کند. فرشته دوم به اولی گفت بشتاب و به آن مردی که چوب اندازه‌گیری در دست دارد بگو که روزی اورشلیم چنان پر از جمعیت می‌شود که جای کافی برای همه نخواهد بود. بسیاری از مردم در خارج از حصار شهر به سر خواهند برد ولی با این حال کاملا در امان خواهند بود. با توجه به متن آیه در زبان اصلی می توان چنین برداشت کرد که یکی از فرشته ها به فرشته دیگر می گوید که بشتاب و این جوان را خطاب کرده و بگوید که در اینجا به احتمال زیاد منظور از این جوان زکریا است. اورشلیم آنقدر از انسان و حیوان پر می شود که شهر بدون دیوار خواهد شد. امروز دیوارهای اورشلیم فقط در اطراف شهر قدیمی یعنی در عرب نشین شهر اورشلیم هستند و قسمت بیشتر شهر در اطراف این دیوارها و در حومه شهر و روی تپه‌های اطراف گسترده شده است. در زمانی که این نبوت در آینده به انجام برسد نیز همینطور خواهد بود. به دو دلیل به دیوارها نیازی نخواهد بود. یک، در جنگ‌های مدرن دیوار کمکی به دفاع از شهر نمی کند. دو، شهر در صلح به سر خواهد برد که به این معنا است که پادشاه صلح در شهر اورشلیم سلطنت خواهد نمود. زکریا فصل 2 آیه 5 میگوید زیرا خود خداوند برای آنها مثل دیواری آتشین خواهد بود و از ایشان و تمامی اورشلیم محافظت خواهد نمود. او شکوه و جلال شهر خواهد بود. مطمئناً آنچه اینجا نوشته شده در زمان ما حقیقت ندارد. کمک آنها امروزه از ملت‌های دیگر می‌آید. اما خدا می‌گوید که خود او در آینده مانند دیواری از آتش در اطراف آنها خواهد بود. منظور این است که خدا خودش از ایشان دفاع و حمایت خواهد نمود و دوست من وقتی خدا از آنان دفاع کند بسیار قدرتمند و معجزه آسا خواهد بود. او نه تنها مدافع و حامی آنان خواهد بود بلکه خودش در میان ایشان ساکن خواهد شد. به عبارت دیگر ابر حضور پرجلال خدا به معبد باز خواهد گشت. آن ابر پرجلال هنگامی که بازماندگان قوم در روزگار زکریا معبد را ساختند به آنجا باز نگشت اما خدا به آن تعداد کم بازماندگان خسته که بازگشته بودند حمایت و دفاع خود را وعده می دهد. او در واقع همان سخنانی را به آنان می گوید که به ابراهیم گفت. پس از اینکه لوط را نجات داد در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 1 چنین می خوانیم ای ابراهیم نترس زیرا من همچون سپری از تو محافظت خواهم کرد و اجری بسیار عظیم به تو خواهم داد. یعنی خدا به تمام آنچه به آنان وعده داده است عمل خواهد نمود. کتاب‌های دانیال، حزقیال، زکریا و مکاشفه یوحنا 4 کتاب الهامی در کتاب مقدس می باشند. همه آنها به آینده نگاه می کنند، یعنی به زمانی که پادشاهی خداوند اینجا بر روی زمین برقرار می شود. اکنون می خواهم از کتاب حزقیال فصل 43 متنی را در میان بگذارم که جلال و شکویی را که در آینده می آید را نشان می دهد. در این قسمت آمدن خداوند عیسی مسیح موعود به داخل معبدش شرح داده شده است. در حزقیال فصل 43 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم سپس آن مرد بار دیگر مرا به کنار دروازه حیات بیرونی که رو به مشرق بود آورد. ناگهان حضور پرجلال خدای اسرائیل از مشرق پدیدار شد. صدای او مانند قرش آب‌های خروشان بود و زمین از حضور پرجلالش روشن شد. این خداوند عیسی مسیح موعود است که به معبد خود می‌آید. دقت کنید که او از مشرق خواهد آمد که دلیل این است. چرا دروازه شرقی در دیوار اورشلیم حتی امروز نیز آنقدر معروف و مهم است گرچه مهر و موم شده و بسته است؟ در اطراف و مقابل آن دروازه قبرهای هزاران اسرائیلی را می توان دید چون آنها ایمان دارند در زمانی که این نبوت به انجام برسد، آنها از مردگان برخواهند خواست و می‌خواهند هنگامی که مسیح موعود باز می‌گردد در آنجا حاضر باشند. در حزقیال فصل 43 آیه 3 الی 7 نوشته شده است: آنچه در این رویا دیدم شبیه رویایی بود که در کنار رود خابور دیده بودم و نیز رویایی که در آن او را وقتی برای خراب کردن اورشلیم می‌آمد دیدم، سپس در حضور او به خاک افتادم و در این هنگام حضور پرجلال خداوند از دروازه شرقی داخل خانه خدا شد. آنگاه روح خدا مرا از زمین بلند کرد و به حیات داخلی آورد. حضور پرجلال خداوند خانه خدا را پر کرد. صدای خداوند را شنیدم که از داخل خانه خدا با من صحبت می کرد. مردی که قسمت‌های مختلف خانه خدا را اندازه می‌گرفت، هنوز در کنار من ایستاده بود. خداوند به من فرمود: ای انسان خاکی، اینجا جایگاه تخت سلطنت من و محل استقرار من است. در اینجا تا ابد در میان قوم اسرائیل ساکن خواهم بود. ایشان و پادشاهان ایشان بار دیگر با پرستش خدایان و ستونهای یادبود سلاطین خود اسم قدوس مرا بی حرمت نخواهند کرد. دقت کنید، میگوید تا به ابد در میان قوم اسرائیل ساکن خواهم بود. دوست من، در اینجا گفته شده تا ابد. توجه میکنید که این نبوتی نبود که در روزگار حزقیال به انجام برسد، بلکه به ایام آینده نگاه می کند، یعنی به دروازه‌ای که عیسی مسیح بیاید و حاکمیت هزار ساله خود را بر روی زمین برقرار سازد. اکنون دوباره توجه کنید که زکریا چه نبوتی کرده است. زیرا خود خداوند برای آنها مثل دیواری آتشین خواهد بود و از ایشان و تمامی اورشلیم مواظبت خواهد نمود. او شکوه و جلال شهر خواهد بود. در زکریا فصل 2 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: خداوند به قوم خود می‌گوید: ای کسانی که در بابل در تبعید هستید، فرار کنید. من شما را به هر سو پراکنده ساختم، ولی دوباره شما را باز می‌گردانم. پس حال فرار کنید و به اورشلیم بازگردید. شیوهی که آیه 6 در متن اصلی شروع شده نشان می‌دهد که نکته‌ای مهم در اینجا بیان شده و یک هشدار جدی است. در متن اصلی آیه از شهر بابل به عنوان سرزمین شمالی نام برده شده است، در حالی که بابل در واقع در شرق فلسطین قرار داشت. اما در اینجا بابل را سرزمین شمالی نامیدند، چون سپاه بابل از سمت شمال اورشلیم به آنجا حمله کرد. من شما را به هر سو پراکنده ساختم، ولی دوباره شما را باز می‌گردانم. با اینکه حکومت بابل 2 سال پس از اینکه این نبوت داده شد سقوط کرد، اما این نبوت در روزهای آخر زمانی که خدا قوم اسرائیل را دوباره جمع‌آوری کند به انجام خواهد رسید. در اینجا گفته شده که از بابل فرار کنید. چرا؟ چون بابل سقوط می‌کرد. خدا می‌خواست حکومت آن را سرنگون کند. اجازه دهید دوباره به رویای شاخهای آهنگران مراجعه کنیم. شاخ اول بابل است و اکنون آهنگر اول می‌آید که حکومت مادها و پارسا است و آن حکومت امپراتوری بابل را شکست خواهد داد. اما مادها و پارسا نیز یک امپراتوری و قدرت بزرگ شدند و به عنوان شاخ دوم خواهند بود. و بعد آنها نیز قوم خدا را مورد جفا قرار خواهند داد. بنابراین خدا آنان را از طریق آهنگری دیگر که حکومت یونان است از میان بر می دارد و یونان یک ملت و قدرت مغرور خواهد شد و تحت حکومت آنتیخوس ایپیفانس که از درون امپراتوری از هم پاشید، اسکندر کبیر می آید که قوم اسرائیل را به شدت مورد اذیت و آزار قرار می دهد. و آنگاه نیز خدا یک آهنگر دیگر، یعنی امپراتوری روم را به قدرت می رساند و آن حکومت قدرت یونان را در هم خواهد شکست. وقتی امپراتوری روم قدرتی بزرگ شود، کجاست آن آهنگری که بیاید و حکومت روم را از بین ببرد؟ تاریخ به ما میگوید که امپراتوری بزرگ روم از هم پاشیده شد، ولی نبوت به ما میگوید که روزی دوباره در روز آخر قدرتی متحد خواهد شد. آنگاه چه کسی آن را در هم خواهد شکست؟ خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین خواهد آمد. او آهنگر یا نجار ناصری است و او همچنین همان مردی است که چوب اندازه‌گیری را در دست دارد. او ضد مسیح و حکومت او را از بین خواهد برد. آنگاه عیسی مسیح پادشاهی خود را بر روی زمین برقرار خواهد نمود. این تصویر در این رویاها به ما داده شده است که اهمیت آنها را به ما نشان دهد. در زکریا فصل 2 آیه 8 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال مرا برگزید و به مقابله با قوم‌هایی که بر شما ظلم و ستم کرده اند فرستاده است. کسی که به شما آزار برساند به خداوند آزار رسانده است، چون شما مثل مردمک چشم خداوند هستید. مردمک چشم خداوند اصطلاحی غیر عادی است، با اینکه در محل دیگر نیز در کتاب مقدس یافت می شود. مردمک قسمتی حساس در چشم است که نور از آنجا وارد می شود. مثالی است که نشان می دهد قوم اسرائیل برای خداوند چقدر عزیز و با ارزش است. از مردمک چشم باید به طور جدی دفاع و مراقبت نمود. برای خداوند قوم اسرائیل چنین جایگاه و ارزشی را دارد. زکریا فصل 2 آیه 9 میگوید: با ایشان خواهم جنگید و ایشان را مغلوب برده‌هایشان خواهم کرد. آنگاه خواهید دانست که خداوند قادر متعال مرا فرستاده است. قوم خدا خواهد جنگید و آنان را شکست داده مغلوب برده‌هایشان خواهد ساخت. آنانی که زمانی برده ایشان بودند، اربابان آنها خواهند شد. اکنون در آیه بعدی به یکی از بزرگترین نبوت‌های کتاب مقدس توجه کنید. در زکریا فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: ای اورشلیم، سرود بخوان و شادی کن، چون خداوند می‌فرماید: می‌آیم تا در میان شما ساکن شوم. ای اورشلیم، سرود بخوان و شادی کن. در متن اصلی این آیه از عبارت ای دختر صهیون به جای اورشلیم استفاده شده است. صهیون تپه‌ای است در شهر اورشلیم. فرقای انحرافی وجود دارند که این آیه را به خودشان نسبت دادند. بنابراین بعضی از آنان معتقدند منظور از صهیون انگلستان یا آمریکا است که اینو تفاسیر کاملا اشتباه می باشد. اجازه دهید به طور واضح بگویم وقتی خدا از صهیون صحبت می کند منظور او هیچ مکان دیگری در دنیا غیر از همان تپه صهیون در شهر اورشلیم نمی باشد. یک خطر دائمی وجود دارد که این نبوت هایی که مربوط به قوم اسرائیل است را به خودمان نسبت داده و توسط تفاسیر متفاوت به خودمان مربوط بدانیم. مطمئناً می توانیم پیام آنها را در مورد کشور خودمان یا زندگیمان به کار ببریم، چون در آنها اصول بزرگ و مهمی بیان شدند. اما وقتی درباره آنان از نظر جغرافیایی صحبت می کند، منظور او دقیقاً مکان جغرافیایی است. شاید در اینجا فردی بگوید: اما این یک رویا یا الهام است. می پذیرم، اما یک رویا در ارتباط با یک واقعیت است. یکی از دوستانم با تفسیر من درباره کتاب مکاشفه یوحنا موافق نبود. او می گفت این کتاب سمبولیک است. گفتم بسیار خوب، اما به من بگو سمبول چیست؟ جواب داد فقط یک سمبول است. به او گفتم مگر نمی دانید که سمبول بایستی مربوط به چیزی و سمبول چیزی باشد؟ خود سمبول معنا و مفهومی ندارد، بلکه باید در ارتباط با چیز واقعی معنا شود. این کتاب سمبول چیزی است و با تحقیق و بررسی دقیق و مقایسه با قسمت‌های موازی در کتاب مقدس می توانید مشخص کنید که چیست. هیچ نبوتی یک تفسیر شخصی یا خصوصی نیست. هر یک از آنان بایستی در تمام کلام خدا مورد امتحان و بررسی قرار بگیرد. با بنابراین وقتی خدا از یک واژه جغرافیایی مانند صهیون استفاده می کند، او درباره تپه صهیون در کشور اسرائیل صحبت کرده است. و توجه کنید که او گفت دختر صهیون که به معنای ملت اسرائیل است. این یک سمبول کاملا آشنا برای قوم اسرائیل است و نمی تواند برای هیچ قوم دیگری معنایی داشته باشد. می آیم تا در میان شما ساکن شوم. خدا در اینجا به طور دقیق و مشخص صحبت کرده است. او می خواهد به آن مکان جغرافیایی بر روی زمین که تپه صهیون نامیده می شود و به نزد گروهی از مردمی که در آنجا هستند، یعنی به نزد دختر صهیون یعنی قوم اسرائیل بیاید. در زکریا فصل 2 آیه 11 الی 12 می خوانیم: در آن موقع قومهای زیادی به خداوند ایمان خواهند آورد و آنها هم قوم او خواهند شد و خداوند در میان شما ساکن خواهد گردید. آنگاه خواهید دانست که خداوند قادر متعال مرا نزد شما فرستاده است. یهودا در سرزمین مقدس میراث خداوند خواهد بود، زیرا خداوند بار دیگر اورشلیم را برخواهد گزید تا آن را برکت دهد. در آن موقع قومهای زیادی به خداوند ایمان خواهند آورد. توجه کنید که فقط قوم اسرائیل نیست، بلکه ملت‌های زیادی در آن روز به عیسی مسیح ایمان خواهند آورد. آنها به خداوند خواهند پیوست و با او در ایمان و در تجربیات روحانی یکی خواهند شد. آنها هم قوم او شده و خداوند در میان آنان ساکن خواهد شد. یهودا در سرزمین مقدس میراث خداوند خواهد بود. این حقیقت که ملت‌های زیادی به خداوند ایمان می‌آورند به این معنا نیست که خدا وعده‌های خیش به یهودا را به انجام نمی‌رساند. زکریا دوباره قومش را به یاد می‌آورد که آنها میراث خدا و متعلق به او هستند. در اینجا تنها محلی در کتاب مقدس است که از عبارت سرزمین مقدس استفاده شده است. امروز آنجا سرزمین مقدس نیست. شاید همکنون کسی بخواهد بگوید اما سرزمین مقدس است، چون مکانی است که خداوند عیسی مسیح در آنجا قدم زد. خب اثرات قدم‌های او امروز دیگر در آنجا نیست. او امروز در آنجا قدم بر نمی‌دارد، اما روزی او به آنجا باز خواهد گشت و در آن زمان آنجا دوباره سرزمین مقدس خواهد شد. خداوند بار دیگر اورشلیم را بر خواهد گزید تا آن را برکت دهد. این سخن آشکار می‌کند که او اکنون اورشلیم را بر نگزیده است، ولی وقتی آن را برگزیند پای تخت این زمین خواهد شد. این آیات پاسخی هستند به افرادی که ضد قوم اسرائیل و یهود می‌باشند. بعضی افراد چنین می‌گویند که یهودا به قوم یهود اشاره می‌کند و منظور از سرزمین نژادی دیگر است، ولی خدا میگوید که یهودا میراث اوست و به اورشلیم برکت خواهد داد. بیاد آورید که هیچ نبوتی را نمیتوان به طور شخصی یا خصوصی تفسیر نمود. بایستی آن را در کنار قسمت‌های دیگر کتاب مقدس بررسی کرد. اجازه دهید در اینجا توجه شما را به یک متن دیگر در کتاب اشعیا فصل 2 آیه 2 الی 3 جلب کنم. در روزهای آخر کویی که خانه خداوند بر آن قرار دارد بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد و مردم از سرزمین‌های مختلف به آنجا روانه خواهند گردید. آنان خواهند گفت بیایید به کوه خداوند که خانه خدای اسرائیل بر آن قرار دارد برویم تا او قوانین خود را به ما یاد دهد و ما آنها را اطاعت کنیم، زیرا خداوند دستورات خود را در اورشلیم صادر می کند. تمام این سخنان به زمان حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح اشاره می کند. در زکریا فصل 2 آیه 13 می خوانیم: ای انسانها، در حضور خداوند خاموش باشید، زیرا او از جایگاه مقدس خود برخاسته است و به زمین می آید. در آن روز تمام زمین سکوت خواهند نمود. امروز سخنان زیادی درباره آزادی بیان می شنویم، اما در آن روز آینده آزادی پرشکوه سکوت خواهد بود. چرا؟ چون خدا در معبد مقدس خیش خواهد بود. این آیه نیز به حضور قابل دید خداوند بر روی زمین در طول دوران حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح اشاره کرده است. منظره باشکوه آینده برای مردم در روزگار زکریا باعث تشویق و تقویت آنها شده بود و مطمئناً نیز چنین بود. همچنین بایستی برای ما امروز نیز تشویق‌آمیز باشد. خدا برای هر یک از ما برنامه و هدفی دارد. او در زندگی من و شما کار می کند. او در قلب‌های ما کار می کند تا آنچه مورد پسند او است را بخواهیم و انجام دهیم. چقدر مهم و عالی است که در مسیر اراده او قدم برداریم و با او در جهتی که او می خواهد همراه باشیم. اگر چنین کنیم زندگی ما پر از برکات، پیروزی‌ها، آرامش‌ها و شادی‌ها خواهد شد. با خداوند راه رفتن بهترین تصمیم است.